قربونی هم. و وقتی که شیخ اعظم انصاری عقد من با اشی انسوم ملکه رو درست بدونه، طبعا باید اولا برای درستیش دلیل اقامه کنه و ثانیا استدلال هایی که برای ابطالش اقامه شده رو نقد کنه و رد کنه. خب ایشون دقیقا همین کار رو هم انجام داد. اول اومد فرمود که استدلال ها و عموماتی که قبلا برای تأیید و اثبات مشروعیت عقد فضولی آوردیم، خب به عمومش شامل اینجا میشه. همه مؤیدهایی که برای عقد فضولی آوردیم مؤید اینجا هست. بعد از این اومد فرمود که محقق تستری صاحب مقابس رضوان الله علیه یه تعدادی اشکال بر صحت این عقد من با اشی انسوم ملکه گرفته که باید اینا رو جواب بدیم. این اشکال ها تا اینجا 6 تا اشکال بود. این 6 تا اشکال رو ایشون جواب داده. ایشون معتقده که 6 اشکالی که محقق تستری بر درستی عقد فضولی من با اشی انسوم ملکه گرفته وارد نیست. اما محقق تستری بعد از این 6 اشکال که بر صحتشون گرفته یه روایاتی آورده که با اون روایات هم نشون بده که عقد فضولی من با اشعیان سلم ملکه درست نیست. این روایات چی هن؟ این روایات مربوط به عقد مرابحه هستن. روایاتی هن که مضمون تقریبا مشترکی دارن. مضمون مشترک همشون اینه که من میام به شما میگم آقا شما که فروشنده هستی دفعه بعد که اومدی توی شهر ما جنس آوردی، فرض کنید فروشنده های دورگرد مثلا، دفعه بعد که اومدی محل ما سبزی آوردی اسفناج هم بیار که ازت بخریم. شما میگی بله باشه اسفناج گرون شده، من اگر اسفناج بیارم چند ازم میخری؟ میگی او من اسفناج اگه بیاری به هر قیمت که خودت خریده بودید 5% بهت سود میدم. الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، توافق میکنیم، رو عوض این بحث میکنیم. اون داره اسفناجشو معرفی میکنه، من دارم قیمت رو تعیین میکنم، در حالی که او هنوز مالک نیست. یه مجموعه از روایات داریم که این بحث رو پیش کشیدن که یک فروشنده یه دورگردی فرض کن اومده توی محلی مردم بهش گفتن فلان جنس رو برامون بیار دفعه بعد تا بخریم ازت، و او رفته که جنس بخره بیاره براشون، آیا این عقد درسته یا درست نیست؟ سوال هایی که درباره این نوع از معامله شده متعدده، اما جوابی که بهشون داده شده یکیه. جوابی که ائمه علیهم السلام به این سوال روات دادن اینه که این فروشنده دورگرد و مشتری توی محله حق ندارن قبل از این که فروشنده دورگرد بره اون اسفناج رو از اون عمده فروشی، از اون باغ، از اون مزرعه بخره، حق ندارن با هم ایجاب و قبولی منعقد کنن. اگر ایجاب و قبولی منعقد نکنن به طوری که هم سبزی فروش دورگرد بتونه اسفناجش رو به هر کی دوست داره بفروشه، نه لزومن به سفارش دهنده بفروشه، و سفارش دهنده هم آزاد باشه که از این آقای دورگرد اسفناج بخره یا برای اسفناج خریدنش فکر دیگری بکنه. یعنی اگر آنچه که مقاوله کرده اند، گفتگو کرده اند، به حد ایجاب و قبول نرسد، به حد عقد نرسد، به حد بیع نرسد، چندان که هر دو بتوانند از صحبتی که با هم کرده اند عدول کنند، اگر اینجوری باشه عقد اشکال نداره. محقق توستری فرموده که از این روایات هم استفاده می شود که کسی که هنوز مالک اسفناج نشده حق نداره اسفناج بفروشه، کسی که هنوز نرفته، واسطی که هنوز نرفته مالکیت خودش رو اثبات کنه حق نداره بفروشه. این روایات که به خصوص درباره مانحنفی هم، این روایات به خصوص ما، خصوص هم درباره مانحنفی هم، اما روایاتی هم وجود داره که موضوعشون به صورت کامل مطابق با مانحنفی نیست، اعم از مانحنفیه. اونا هم ناظر به ما میتونن باشن. اونا چیه؟ روایات لا تبع ما لیس عندک. این هم متعددی از روایاته که میفرماید چیزی که مال تو نیست و نفروش. اصطلاحاً دوستان در فقه به چنین روایتی که از مسئله محل کنکاش فقیه عام‌تر باشه موضوعش میگن عموم این روایت، یعنی این روایت به عمومش شامل اینجا میشه. به اون روایات نوع اول، روایات مربوط به مرابحات که به خصوصشون دقیقا منطبق بر مانحنفی هست، میگن خصوص این روایات. پس توستری رضوان الله علیه برای اثبات ادعای خودش که باطل بودن عقد فضولی من با اشعه انسان ملکه هست، به عموم روایات را تبع ما لیس عندک و خصوص تعدادی از روایات دیگر استناد کرده، به عموم روایت لا تبع ما لیس عندک. چرا میگیم به عموم اون روایات؟ چون روایات ما لا تبع ما لیس عندک اعم از ما نحن فیه و روایات باز میخوام اون اعم از ما نحن فیه و عقود دیگره. مرحوم شیخ خب طبعا باید این روایات رو هم دونه دونه اینجا مطرح کنه و معنا کنه و بررسی کنه تا بعدن بتونه بهشون جواب بده. از سابع، یعنی هفتمین اشکال محقق توستری راجع به عقد فضولی من با اشعه انسان ملکه، از سابع عموم الاخبار المستفیزه الحاکیه لنحی النبی ان بیع ما لیس عندک. کلمه عمومو با رنگ سفید نوشته کتاب منو، ولی خب من میبینم رنگ سفیده رو میبینم. شما هم چشاتون رو وا کنید که ببینید، اول صبح خواب زده نباشید ای سبد هاتم پرخواب. از سابع عموم الاخبار المستفیزه الحاکیه لنحی النبی ان بیع ما لیس عندک، عموم اخبار مستفیزی که حکایت کرده ام نحی پیامبر از بیع ما لیس عندک را. فان النهی فیها اما لفساد بیع مذکور مطلقا بالنسبه الى المخاطب و الى المالک فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی، و اما لبیان فساده بالنسبه الى المخاطب خاصتاً که مستظهرناه سابقا فیکون دلا عدم وقوع بیع مال الغیب لبائعه مطلقا ولو ملکه فاجازه. بله ظاهر کسا میگه اون روایتی که میگه لا تبع ما لیس عندک، این روایت یه لا تبع داره که توش یه انت مستتره. این انت میخوره به مخاطب، یعنی تو چیزی را که مالکش نیستی نفروش، تو چیزی که مالکش نیستی نفروش. خب حالا اگر این ما این نهی و فساد برخواسته از نهی رو فقط ناظر به خود مخاطب بگیریم، میگیم آقا این بی برای این مخاطب باطله. اما اگر نه، نسبت به هر دوشون، یعنی بگیم لا تبع که این فساد هم عقد را نسبت به تو فساد میکند، هم نسبت به مالک اصلی فاسد میکند، اینجوری دیگه برای هیچ کدومشون درست نیست عقد. مرحوم شیخ میگه ما این لا تبع رو دو جور میتونیم معنا کنیم. نگاه کن، فإن النهی فی این روایات مستفیضه یا به خاطر فساد بیع مذکور است مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی نسب الی بایع که همون مخاطب که همون بایع فضولی است، و الی المالک یعنی نسبت به هر دوشون عقد فضولی باطل، کلاً عقد فضولی باطل میشه. یعنی عقد فضولی نه برای عاقد صحیح است نه برای مالک. اگر بگیم لا تبع، فساد برای هر دو اثبات میکنه. فیکون دلیلا علی فساد عقد فضولی. و اما لبیان فسادهی به نسب الی المخاطب خاصتاً کم استذر غرناه سابقاً، چنان که ما سابقاً در صفحه 68 اینو اینجوری استظهار کردیم، در نتیجه دال می شود بر این که بی واقع نشده است لبایعش، فقط لبایعش. منطقه برای این بایع مطلقاً دیگه، حتی اگر بعداً خودش مالک بشه و اجازه بده. توستری اینو میخواد بگه، میخواد بگه که شما دو راه دارید، در هر دو صورت عقد من با اشخاص ملکه باطله. یا باید بگید آقا این لاتبه مالیس اندک یعنی نفروش، که نه برای تو فروش درسته نه برای مالک فروش فروخته شده حساب میشه. راه معنای دومش هم اینه که دیگه لااقل کمتر از این که نیست که بگیم آقای بایه چیزی رو که مالکش نیستی نفروش، چون این بیت صحیح نیست، ولو این که بعدن بری مالکش بشی. خب دوستداری میگیم به یکی از این دو شکل معنا میشه دیگه. اگه به شکل اول معنا بشه کلن فضولی باطله، ما نحن فی هم باطله. اگر هم به شکل دوم معناش کنیم، بگیم منظورش این بوده که عقد فقط برای مالک باطله، لااقل بازم شامل ما نحن فی میشه، چون در ما نحن فی هم من باعث انسان ملکه طرف بیو برای خودش انجام داده، با یه فضولی عقد برای خودش انجام داده. دوستان مرحوم شیخ قبل از تنبیهات و معاتات هم یه تعدادی از این روایات رو آورده و بررسی کرده. صفحه 60-65 این کتاب میشه با چاپایی که دست منه، کتابای چاپ کنگره، یعنی تقریبا یه 380 صفحه قبل از این. میفرماید که بل از ظاهر ارادت و خصوص صورت تملکی بعد البیع. توستری میگه بلکه اصلا ظاهر اینه که این روایات اصلا دارن همین بحث ما رو میگن. یعنی میگن تو تصور نکن آقای بایه که میتونی جنس مردم رو بفروشی بعد بری مالکش بشی و درستش کنی. اصلا روایات دارن همین رو میگن. وگرنه اون فرضی که بخواد جنس مردم رو بفروشه و بعدنم نره مالکش بشه، همینجوری جنس مردم رو برداره بفروشه، این که واضحه که باطله. این یک لایحتاج للبیانه. این نکته اول، یعنی عموم این روایات اولا، و خصوص یه چند تا روایت دیگه. خصوص کدوم روایت؟ خصوص روایت یحیی بن حجاج که المصححة الی یحیی بن حجاج خصوص این روایت. قاله که میفرمایید، میگه راوی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل کذا. این مصححه و الی رو معنا کنم و بعد بریم سراغ متن روایت. دوستان ما این روایت صحیح داریم، این روایت مصححه داریم. روایت صحیح یعنی روایتی که من وقتی بهش میگم صحیح، من اونو صحیح میدونم. اما روایت مصححه یعنی روایتی که دیگران به اون نسبت صحت دادن. مصحح اسم مفعول باب تفعیله، یعنی روایاتی که فقهای دیگر اون صحیح دانستند. این تعبیر معمولا درباره روایاتی به کار میره که توش یه انقلتهایی وجود داره، یک اشکالهایی وجود داره، ولی یه فقیه اومده اون اشکال رو حل کرده و این روایت صحیح دونسته. مثلا فرض کن قاسم ابن محمد توثیق نشده، من نمیتونم وثاقتش رو احراز کنم، به خود من بگید میگم روایتش مجهول و ضعیفه. مثلا ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، خب توثیق خاص دربارش به دستمون نرسیده، من نتونستم تو وثاقتش احراز کنم. اما شما اومدی به وسیله یه سری استدلال‌ها و قرائنی که تجمیع کردی برای خودت ثابت کردی که این دو تا بزرگوار وثوق دارن، اطمینان داری بهشون، ثقه هستن. من وقتی میخوام این روایت رو بررسی کنم میگم این روایت مصححه هست، یعنی من نتونستم صحتش رو اثبات کنم ولی دیگران اثبات کردن. این معنی کلمه مصححه. اما یه نکته دیگری اینجا وجود داره که میگه مصححتون الا فلانی، مصححتون الا فلانی. این الا فلانی یعنی چی؟ توجه کنید خوب دوستان، دو تا چیز رو باید توضیح بدم، یکی مصححه یعنی چی، یکی مصححتون الا فلانی یعنی چی. مصححتون الا فلانی رو وقتی به کار میبرن که فرض کنید روایت 5 تا محدث راویشن، در سلسله سندش 5 تا راوی، 5 تا اسم وجود داره. از کلینی تا مثلا فرض کنید حسن ابن محبوب، دو نفر واسطه وجود داره که با حسن ابن محبوب میشن 3 نفر. از حسن ابن محبوب تا امام هم 2 نفر دیگه وجود داره. یه جوریه که از حسن ابن محبوب تا امام همه ثقه هستن، از اجلا هستن، هیچ مشکلی هم نیست. اما بین من و کلینی تا حسن ابن محبوب یه راوی وجود داره که اشکالاتی توش هست. حالا فقها ها اومدن اون اشکالات رو برطرف کردن، یعنی اشکالات روات بین کلینی تا حسن ابن محبوب رو برطرف کردن. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که این روایت از حسن ابن محبوب تا امام صادق که مشکلی نداشته، بین حسن ابن محبوب و امام صادق مثلا ابی بصیر بوده و زراره، اما بین کلینی و حسن ابن محبوب 2 نفر راوی بودن که مشکل دار بودن. اینجور جایی به این روایت هم میگن مصححه، میگن ولی مصححتون الال حسن ابن محبوب، مصححتون الال حسن ابن محبوب، یعنی مصححتون منا الا اونجا، یعنی تو این فاصله سند مصحح هست و مصحح بودنش ناظر به حسن ابن محبوب تا امام نیست، ناظر به الا حسن ابن محبوب. پس 2 چیز رو معنا کردیم، یکی این که مصححه چیه، چه چه حسابی گفته میشه، یکی وقتی کلمه الا به کار میبره. خب این 2 نکته معلوم شد. حالا نکته سوم اینه که این کلمه الا در اینجا خیلی موجه نیست. موجه نیست یعنی چی؟ یعنی آقا این یحیی بن حجاج خودش آخرین راویه، کسی که مستقیم از امام علیه السلام نقل میکنه. اینجا جای دیگه نمیگن مصحح هست تا حسن تا یحیی بن حجاج، چون این روایت مصحح هست. وقتی میگن مصححتون الا فلانی، در واقع به وسیله این قید الا میخوام بگن که او روایت از یحیی بن حجاج به بعد دیگه مصحح نیست بلکه صحیحه. ولی اینجا دیگه بین یحیی ابن حجاج امام کسی نبوده که شیخ رضوان الله علیه بخواد بگه من تا یحیی ابن حجاج رو مصحح میدونم، بعد از یحیی ابن حجاج رو صحیح میدونم. این اصلا دیگه وجهی نداشته که این کلمه الی بیاد. لذا محشین هم در پاورقی ایراد گرفتن، سید یزدی هم در حاشیه‌اش سعی کرده از تعبیر الهی که شیخ آورده دفاع کنه. خیلی اما دفاعش دفاع همچین دلچسبی نیست. خب و خصوص و روایت یحیی بن حجاج المصححت الی که مصحح است تا همین یحیی بن حجاج. خب این تا همین یحیی بن حجاج گفتیم خیلی این قید ضرورت نداشته در اینجا، چون قید احترازی نمیتونه باشه. قال یحیی بن حجاج میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام درباره رجلی که یقول لی به من گفته اشتر لی هذا الثوب و هذا الدابه و بعنی ها، بر من این پیرن و این لباس و این دابه رو بخر و من بفروشش، قربه و که کذا و کذا، 10% 20% کذا درصد بهت سود میدم، هر چی خریدی بیار اینجا 10% هم زنوش بهت میدم. قال امام فرمود لا بأس بذلک، این معامله اشکال نداره. اشترها ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها. امام فرمود برو براش اون لباس رو بخر یا اون اسب رو بخر، اما لا تواجب قبل تستوجب، قبل از این که بری و از مالک بخری تو قراردادی با مشتری امضا نکن، قراردادی که میاره رو امضا نکن. فرمود اشتره، برو بخر اون دابه را یا اون ثوب را، ولو تو واجب البی، اما ولو تو واجب هو، اما با اون رجل بی رو قطعی نکن قبل از اون که خودت بری بخری، یعنی صیغه اجرا نکنید بین خودتون، مبایعه انجام ندید بین خودتون قبل از این که بری تستوجب کنی، خودت بری از اون عمده فروش اسفناج بخری، لباس بخری. خب این او تشتری ها در واقع توضیح همون تستوجبه، تستوجب او تشتری. روایت دوم که اونم تو همین مضمونه، روایت خالد ابن حجاجه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول اشتر حاضر سو و اربه و که کذا و کذا، یکی اومده پیشم و گفته که این لباس رو بخر و بیار بفروش به من، من اینقدر بهت سود میدم. قال امام فرمود لیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، مگه اینطور نیست که بعدن اگه بخواد اتو میخره، اگرم نخواد نمیخره. ببین کنایه از اینه که شما عقدی منعقد نکردی با این آقای دورگرد، شما با اون پیشنهاد دهنده با اون مشتری هنوز عقدی منعقد نکردی، به طوری که این لیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. قلت بلا، گفتم بلا آقا همینه. قال لا بأس به، حضرت فرمود اشکالی نداره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حضرت فرمود اونی که عقد و حلال میکنه یا حرام میکنه همین کلامه. خب حالا این چی ربط این جمله با مقبلش چیه؟ ربط این جمله با مقبلش به چند صورت قابل تصوره. این بناهن میخواد همین رو توضیح بده. دوستان قبلش داشت میگفت که شما عقد رو لازم نکردید، اون مشتری میتونه از تو پیرن رو بخره میتونه نخره. راوی هم عرض کرد که بله. حالا بعدش امام فرماید اون عقد اشکالی ندارد، آنچه که عقد حرار میکنه یا حرار میکنه کلامه. خب این کلام، این جمله چه ربطی به موقع داره؟ میفرماید بناءً علی ان المراد بالکلام عقد البیع، بناءً بر این که منظور امام از کلام اینجا همون عقد بیع بوده، منظورش اینه که این عقد بیع میتونه حرام کنه عقد شما رو، میتونه حلال کنه عقد شما رو. یعنی اگر عقد و انجام داده باشی بهش باطله. و پس این میگه یحلل نفیان، یعنی نفی عقد، اگر عقد انجام نشده باشد. اگر نفی، اگر نفیان یعنی نفی عقد، اگر عقد انجام نداده باشید حلاله، و حرام کارتون اگر قبلا عقد انجام داده باشید. یعنی تو قبل از اینکه بری بخری به این آقا خرید و فروش انجام داده باشی، اثبات کرده باشی خرید و فروش را حرام است، نفی کرده باشی حلال است. این کما فهمه الوافی، مولا مسلم در وافی گفته منظور روایت اینه. او یحلل اذا وقع بعد الاشتراء و یحرم اذا وقع قبله. یا اینکه نه اصلا اینجوری معنا کنیم، بگیم بابا کلامی که بعد از اشتراء انجام بدید محلل عقد است و قبل از اشتراء انجام بدید محرم عقد است. او ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم و یحلل اذا کان علی وجه مقاوله و مساومه و مرازات. احتمال سوم اینه که بگیم نه، امام میخواسته بگه بستگی داره که اون کلامی که ما صحبت کردید چجوری باشه. اگه وقتی اون به تو میگه که برو بخر من بهت 20% سود میدم، ازت ور میدارم، و تو هم میگی باشه، اگه اینو به قصد عقد میگید خب یحرم، اما اگه صرفا به قصد مقاولات قبل العقد، مساومات قبل العقد، مرازات قبل العقد میگید، نه یحرم نیست. پس احتمال سوم اینه که کلامی که واقع شده از قبل از اشتراء حرام میکنه عقد رو، اذا کان به عنوان عقد ملزم، اگر شما به عنوان عقد با مرسل باشید، و حلال میکند اذا کان علی وجه المساومه و مرازات. روایت سوم صحیحه محمد ابن مسلمه، قال سألت عن رجل اتاه رجلا، از یک دورگردی پرسیدم که یک مشتری اومده پیشش، فقال له ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او نسیته. مشتری به اون دورگرد گفته برو برای من یه جنس بخر، دفعه بعد برام بیار که میای اینجا، لعلی اشتریه، لعلی اشتریه منک بنقد او نسیته. فبتاعه الرجل، دورگرد رفته و من اجل اون مشتری جنس رو خریده. قال امام فرمود لا اسبه لیس بهی بس، اشکالی نداره، انما یشتریه منه بعد ما یملکه، انما یشتریه منه بعد ما یملکه. این زور از جهت تعلیل ها. ببینید دوستان، نفرمود شرط نکرد امام. امام مثل روایت های قبلی امام شرط میکرد، ولی اینجا شرط نکرده. از کجا میگیم منظور امام این بوده که اول باید دورگرد شراء رو انجام بده بعد بیاد عقد و با این مشتریش انجام بده؟ میگه که از این که بعدش تعلیل آورد امام، گفت امام فرمود لیس بهی بس. به خاطر چی لیس بهی بس؟ به خاطر این که اول شراءش رو انجام میده، ببخشید، اول مالکیتشو درست میکنه بر اون کالا، بعد میره میفروشه به این مشتری. لذا این ظهور از جهت تعلیل داره، یعنی تعلیلی که برای لای سببی بحث اومده نشون میده که معیار اینه. و صحیحه منصور ابن حازم نبی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجل نیشتری من لهم متاعا فیشتریه منه. رجلی مشتری یک رجل دورگردی رو امر کرد، گفت برو یه متاعی بخر بیار تا من ازت بخرم. امام فرمود لا بسه بزالک، انما البیع و بعد ما یشتری. چرا؟ چون که بیعشون بعد از شراء بوده، اون اولش یه مقاومات و مقابلات بوده. و صحیحه معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یعنی یزی اون رجل فیطلب بیع الحریر. معاویه ابن عمار میگه نفر اومده پیشم پارچه حریر از من خواسته، ولیس عندي شيء فيقاولني عليه و اقاوله في الربح والاجل
حتی نشتم علا شیئن او یقاولنی علیه، او با من درباره پارچه حریف صحبت کرد و اقاوله فی الربح و العجل، من هم با او درباره سود و مدت و اینا رو بحث کردم. ثم اذهب، بعد رفتم لاشتری الحریر، رفتم حریر خریدم. فادعوه الی، بهش گفتم خب حالا بیا. امام فرمود ارأیت ان وجد مبیعا هو احب الی مما عندک ایستطیع ینصرف الی و یدعک، او وجدت انت ذلك اتستطيع ان تنصرف عنه و تدع؟ قلت نعم. امام پرسید آقای معاویه بن عمار، به نظرت اینجوریه که اگر اون آقای مشتری یه پارچه مبیعی ببینه، یه پارچه حریری ببینه که بیشتر به دلش بشینه از اونچه که تو داری، آیا میتونه تو رو ول کنه؟ یدعک و ینصرف الی اون؟ یا برعکس، اگر تو یک مشتری دلچسبی پیدا کردی، اتستاتی انتنصرف عن و تدعه، آیا میتونی اون مشتری رها کنی و بری سراغ یکی دیگه؟ قلت تو نه. گفتم بله آقا. ببینید دوستان، منظور امام بازم همینه ها، منظور امام بازم همینه که بین معاویه ابن عمار و اون مشتری یه حریر، قبل از این که معاویه معمار بره مالک پارچه حریر بشه بخره، الزام و التزامی به وجود نیامده باشه. لذا امون فرمود لا بس. و غیر هم روایات و روایات دیگری که در این باب مرابحه وجود داره، یکی بیا که میگه برو آقا فلان جنس برای من تهیه کن بیار تا اینقدر بهت سود بدن. خب آقا این روایات معیارشون چیه؟ این روایات به ما چی میگن؟ مستشکل یعنی هنوز محقق تستری داره توضیح میده، میخواد روایات جمع‌بندی کنه. میگه لا یخفا که ظهور دارن این روایات، بعضی هاشون من حیث مورد، بعضی هاشون من حیث تعلیل. در چی ظهور دارن؟ در این که صحیح نیست بیع قبل از اشترا. یعنی تو آقای دورگرد، آقای واسطه، اول باید بری خرید تو انجام بدی از نمایندگی، باید بری از عمده فروشی بخری، بعد بیای با این آقا عقد قطعی انجام بدی و آنچه که قبل از خرید خودت با اون آقا صحبت کردید با هم دیگه صرف یک مقاولات باید باشه. خب این روایات اینو دایخ فاکه ظهور دارن درش، در این که صحیح نیست بیع قبل از اشترا. و نهویش دارد فل بیع ثانی تملک بایع له، و این که شرط بیع دوم اینه که بایع متملک باشد و استقلال داشته باشه درش، نه یه حالا امروز بفروشم فردا برم وابستم به مالک اصلی. ولا یکون، و چنین نباشد که سابق شده باشد منه و من المشتری الزام و التزام سابق بذلک المال، و اینجور نباشه که قبلا از این آقا و از مشتری الزام و التزامی گذشته باشه نسبت به این مال. یعنی این نباشه که اول الزام و التزام عقدشون رو انجام دادن بعد اومدن پیه این بحثا، پی این که مالک بشه. این جمع‌بندیه. برهم شیخ بعد از این جمع‌بندی می‌فرماید من باید به دو چیز جواب بدم، یکی عمومات و دیگری خصوص این اخبار برو چیزی بخار بیار به من بفروش. عمومات، عمومات لا تبع ما لیس عندک رو میگه. مرحوم شیخ میگه که ما باید ببینیم که این روایات لا تبع دارن چیو از ما میگیرن، میخوان جلوی چیو بگیرن. خب این لاتبع وقتی میگه منظورش انعقاد عقد که نیست، منظورش صیغه که نیست، صیغه یه چیزی مثل آواز خوندن که نیست که به تو که یه جا بگن آقا به تو نگو، یه جا بگن به تو بگو. اینو اگر میگن لاتبع منظورشون اینه که این عقد اشکال داره، این عقد اشکال داره. حالا این عقد چه اشکالی داره؟ اشکال عقد اینه که اثری براش مترتب نمیشود. چه اثری؟ اون اثری که تو بخوای مال دیگرانو بفروشی برای خودت به نحو منجز. یعنی اثر متعارف عقد اینه که بخوای عقد شی رو فروخته باشی بدون هیچ، بدون هیچ ذمیمه دیگری، چون این تصوری از عقد مال دیگران نداشته باش، از بیع مال دیگران نداشته باش. باید اینو میگه. و اگر این باشه هیچ ربطی به عقد فضولی نداره. ببینید دوستان، انها جواب از عمومات اینه که انها انما تدل. ما قبل از اینکه اینو توضیح بدیم یه نکته درباره اون کلمه مورد و کلمه تعلیل بگم. همین پاراگراف بالا فرماید لا یخفا ظهور هذه الاخبار من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعض دیگرش. دوستان ورق بزنید برگردید اون روایت اول و دوم رو نگاه کنید. روایت اول و دوم، روایت یحیی بن حجاج. در روایت یحیی بن حجاج اینجوریه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقول لی اشتر هذا الصوب و هذه الدابه و بعنیه اربه که کذا و کذا. تو این روایت اصلا خودش می فرماید امام که لا بحث بذالک اشتره ها ولا تو واجب ها قبلا به قبلا تستوجبه ها او تشتری ها. اینجا خود امام قید میاره، خود امام قید میاره که به شرطی اشکال نداره که این استیجابه بعد از اون فروش نباشه، قبلش باشه. حالا ورق بزنید اینجا خود جواب امام کافیه، اما در بعضی هاشون به حسب مورده، یعنی دلالت به حسب مورده. اگر مثلا روایت صحیح معاویه ابن عمار رو نگاه کنید، میگه که فیقاولونی و اقاوله، یقاولونی و اقاوله، یقاولونی و اقاوله یعنی صرفا یه گفتگو کردیم. اینجا از مورد روایت، یعنی اون واقعی که روایت درباره اون صادر شده، میفهمیم آنچه اول انجام شده صرف یک چی بوده؟ گفتگو بوده. ولی در روایت یحیی بن حجاج نه، اصلا تصریح امامه. پس در بعضی از روایات تصریح در جواب امام وجود داره یا تقیید در جواب امام وجود داره، در بعضی هاشون تقیید به حسب مورده. تقیید به حسب مورد یعنی چی؟ یعنی مورد روایت، چیزی که روایت درباره اون وارد شده، چیزی که روایت درباره اون نازل شده صادر شده چیه؟ مورد روایت کسیه که صرفاً یه مقابله انجام داده. بعضی هاشون هم به حسب تعلیل هم که مثل صحیحه محمد ابن مسلم که وقتی متن میخوندیم خدمتتون عرض کردم، منصور ابن حازم هم همینطوره، صحیحه بعدیش اونم به حسب تعلیله. پس بعضی از این روایات صریحاً مثل روایت یحیی بن خالد، یحیی بن حجاج، بعضی هاشون به حسب مورد مثل صحیحه معاویه ابن عمار، بعضی هاشون به حسب تعلیلی که درشون وجود داره. اینا نشون دادن که اول باید فروشنده بره عقد خودش رو انجام بده، مالک بشه، بعد بیاد ملکی رو که مالک شده بفروشه، نه اینکه فروش قبل از مالکیت باشه. این اشکال مستفاد از روایات نسبت به عقد من با اشی انسان ملکه. جوابش انشالله باشه برای جلسه آینده. الحمدلله.